خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا لایحه‌ای را برای مسدود کردن معاملات احتمالی ایران با دلار ارائه می‌کنند. ارتش عراق عملیات بازپسگیری موسل را متوقف کرد. و شماری از کشورهای عضو اوپک می‌گویند آماده‌اند بدون حضور ایران تولید نفت خود را ثابت نگه دارند. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا که با توافق هسته‌ای ایران مخالفند، پیشنویس لایحه‌ای را تهیه کردند که بر اساس آن معاملات احتمالی ایران با دلار را مسدود می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن بانک‌های خارجی در معاملات قانونی با ایران می‌توانند برای تبدیل ارز از دلار استفاده کنند. هدف پیشنویس تهیه شده جلوگیری از صدور مجوز دولتی به بانک‌های خارجی یا بانک‌های آمریکایی در خارج از خاک این کشور برای معامله دلاری با ایران است. با این حال توماس شانون معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که دولت باراک اوباما قصد ندارد به ایران اجازه دسترسی به نظام بانکی آمریکا را بدهد. ارتش عراق عملیات بازپسگیری موسل از گروه خلافت اسلامی را تا رسیدن نیروهای بیشتر متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال عبدالله جبوری، مسئول عملیات بازپسگیری موسل گفته است که این عملیات تا رسیدن نیروهای ویژه پلیس و مسئولان محلی برای کنترل و اداره مناطق بازپس گرفته شده متوقف شده است. ارتش عراق در هفته‌های اخیر چند منطقه اطراف این شهر را از گروه خلافت اسلامی پس گرفته بود. شهر موسل از دو سال پیش به کنترل گروه خلافت اسلامی درآمده است. یک مقام ارشد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که کشورهای عضو این سازمان به همراه روسیه می‌توانند برای ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت به توافق برسند. به گفته وزیر نفت کویت، در صورت مخالفت ایران نیز دیگر اعضای سازمان اوپک می توانند برای ثابت نگاه داشتن تولید نفت توافق کنند. وزیر نفت کویت همچنین گفته است که کشورهای تولید کننده نفت چاره‌ای جز جلوگیری از افزایش تولید ندارند، چرا که به گفته او قیمت نفت بسیار پایین است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با مثبت توصیف کردن طرح ثابت نگه داشتن تولید نفت در این حال تاکید کرده که افزایش تولید و صادرات نفت ایران تا رسیدن به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها فعلا ادامه دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که در تازه‌ترین حمله هوایی به مواضع القاعده در شمال غربی سوریه سخنگوی این گروه و شمار دیگری از شبه نظامیان کشته شدند. روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نشست اعضای جبهه النصره در سوریه را هدف حمله هوایی قرار داده است. این گروه روز چهارشنبه کشته شدن سخنگوی جبهه النصره در سوریه را تایید کرد. جبهه النصره وابسته به القاعده از جمله مخاصمان نظام بشار اسد است که مناطقی از سوریه را در کنترل خود دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه خلافت اسلامی اعلام کرده که به یک نیروگاه برق در 50 کیلومتری شمال شرقی دمشق حمله کرده است. ارتش سوریه با تایید این حمله اعلام کرده که تمامی شبه نظامیان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرده است که 12 تن از نیروهای ارتش سوریه نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. ارتش سوریه و نیروهای نظامی همپیمان آنها به تازگی با حمایت نیروی هوایی روسیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی را از شهر قرتین که بین دمشق و پالمیرا واقع شده بیرون راندند. شهر پالمیرا در سوریه نیز هفته گذشته از کنترل گروه خلافت اسلامی خارج شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره اقتصاد مقاومتی سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. شاید تمام سوء تفاهم‌ها بر سر اقتصاد مقاومتی از آنجا نشأت می‌گیرد که این سیاست‌ها در بهمن ماه سال 92 درست در زمانی ابلاغ شدند که بیش از هر چیز تحریم‌های بین‌المللی گلوی اقتصاد ایران را می‌فشردند. البته نامگذاری این سیاست‌های 24 گانه با عنوان مقاومتی نیز در سوء برداشت‌های بعدی بی تأثیر نبود، چرا که در ادبیات پس از انقلاب بهمن 57 هرگاه سخن بر سر مقاومت بوده از آن ستیز و درگیری و چالش درک شده است و از این باب اقتصادی که قرار است مقاومتی شود در نظر مخاطبان لابد اقتصادی خواهد بود که با ستیز جویی همسان و همداستان است. اما آیت الله علی خامنه ای یک ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه سال 92 در جمع مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به توضیح درباره این سیاست‌ها دانست.
خب سوال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی می‌خوایم انجام بدیم؟ چون حالا کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادی است؟ جواب این است که نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت است. برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم نداشته باشیم مفیده.
در آن توضیحات رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که قصد او از ابلاغ این سیاست‌ها منزوی کردن اقتصاد ایران نیست.
ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم. ما قصد جدا شدن، منعزل شدن از اقتصاد جهانی رو به هیچ وجه نداریم و نمیتوان هم داشت.
بعدها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در حوزه‌های مختلفی سیاست‌های متفاوتی با محمود احمدی نژاد در دستور کار قرار داده بود، اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعبیر کرد.
اقتصاد مقاومتی برای این است که ما بتونیم به تولیدات داخلی خودمون تکیه بکنیم، به اقتصاد دانشمندان داخلی خودمون تکیه بکنیم، درونزا باشه اقتصاد ما اما برون نگر باشه، در صادرات ما مخصوصا صادرات غیر نفتی توجه ویژه داشته باشیم.
از بهمن ماه سال 92 تا فروردین ماه سال 95 بارها و بارها از اقتصاد مقاومتی به بهانه‌های گوناگون سخن به میان آمده است. دولت تلاش داشته تا تمام اعمال و رفتار خود را مبتنی بر اجرای این سیاست‌ها بداند و در مقابل منتقدان عموماً اصولگرای دولت حسن روحانی و دولت مردانش به بی‌توجهی نسبت به اجرای این سیاست‌ها متهم شدند. آیت الله علی خامنه ای در نامگذاری سال 95 به اصرار سال جدید را با تکراری دوباره سال اقتصاد مقاومتی نامید با پسوند اقدام و عمل که نشان دهد به باور او در این مدت عمل به سیاست‌های مطلوب نظرش آنچنان نبوده است. بشنوید بخشی از سخنان او را در نخستین سخنرانی عمومی سالانه‌اش در مشهد.
دولت محترم در این زمینه اقتصاد مقاومتی کارهایی کردند. متأ اینا کارهای مقدماتی است. کفایت نمی‌کند. کار با اینها تمام نمی‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در همان سخنرانی محورهای مورد تاکید خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را اینچنین برشمرد تا تفاسیر متعدد، متفاوت و گاه متناقض در این خصوص را به حداقل کاهش دهد.
باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را مسئولین محترم دولتی شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشند. می توان تولید رو احیا کرد و به حرکت در آورد در کشور. ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. ما پولهایی داریم در خارج از کشور، وقتی برگشت اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است باعث انجام بگیره. در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خاری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود، بهره‌وری انرژی را جدی بگیرند، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم پاریس نیز به دوگانگی فهم و درک دولت حسن روحانی و کارگزارانش با اصولگرایان هوادار رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی اصرار می‌ورزد.
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی پیش بیاد. این در واقع هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. و در واقع آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
اما کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، بر این باور است که مفهوم اقتصاد مقاومتی واژه‌ای مندرآوردی است و این تعابیر و تفاسیر مختلف از این رو گریبانگیر اقتصاد مقاومتی شده است.
این کلمه اقتصاد مقاومتی یه حرف مندرآوردی، وقتی که آقای خامنه‌ای این حرفو زد یه حرف کلی بود، ولی بعداً به خاطر اینکه شخصی که این گفته بود مهمترین مقام مملکتی بود، یواش یواش این شد یک چیزی در حد خودش. حالا اگر شما این رو به طور صحیح بر اساس اصول علم اقتصاد تفسیر کنید و سیاست‌های اتخاذ بکنید، به نفع شما خواهد بود، ولی میتونید از اون طرف بردارید و جور دیگه تفسیر بکنید و به ضرر اقتصاد تمام بشه، چون این یه مفهومی نیستش که شناخته شده باشه، روش بحث شده باشه. بنابراین هر کسی میتونه این آیه رو هر جوری دلش بخواد تفسیر بکنه.
به نظر میرسد تفاسیر متفاوت از مقاوم کردن اقتصاد، بیش از آن که اختلافی اقتصادی باشد، ریشه ای در سیاست دارد که اختلافات سیاسی را در این مفهوم بارز کردند. تحلیل محتوای ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان سند این سیاست‌ها، بیش از آن که مفهوم و محتوایی مبنی بر محدودیت داشته باشد، بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، تنوع بخشی مبادی واردات و حمایت و تأکید بر صادرات اقتصاد ایران استوار است که هیچ کدام نسبتی با انزوا ندارند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا، تعریف خود از اقتصاد مقاومتی را فارغ از آنچه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است یا دولت مردان دولت حسن روحانی بر آن نظر دارند، این گونه بازگو می‌کند.
فرض کنیم که می‌خوایم این لغت مقاومتی را قبول کنیم. در اون صورت می‌گیم اقتصاد ما اقتصادی خواهد بود که وقتی که اتفاقی در سایر کشورهای دنیا می‌افته، اقتصاد ما کمتر آسیب می‌بینه. کمتر. بحث بر سر این نیست که ضرر کم باشه و بشه خیلی زود جبران کرد. اگه می‌خوایم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، مسئله تنوعه. تنوع در تولیدات، تنوع در شرکای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع در تصمیم‌گیری‌های داخلی.
در حالی که محور مورد تاکید کامران دادخواه در تفسیر اقتصاد مقاومتی تنوع بخشی به اقتصاد ایران است، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مقیم تهران، در برنامه تلویزیونی در شبکه خبر تعریف و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی را در یکی از محورهای اصلی ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص متجلی می‌بیند.
اقتصاد مقاومتی اصلی ترین محورش حضور مردم تو اقتصاده. بنابراین مردمی کردن اقتصاد یعنی اینکه رشد فراگیر داشته باشیم، رشدی که در اون مردم همه مشارکت کنند در تولید محصول اجتماعی.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر کرده است، وضعیت اقتصاد ایران به لحاظ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چندان مساعد ارزیابی نشده است. در این گزارش به جز مواردی همچون کاهش وابستگی به نفت و انضباط مالی دولت، در دیگر سیاست‌های متناسب با ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد همچنان خواست رهبر ایران برای اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن بیش و پیش از هر چیز نیازمند درک و فهم مشترک و یکسانی از روح کلی این سیاست هاست. از این کتاب پایان نماگر این هفته من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر @radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.